بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 414 سطر پنجم. استاد مروی، جلسه 204، مورخه 11/2/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فقد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور، فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين. در فصل هشتم از فصول نهگانه باب تعارض سه نکته گفتیم مطرح می شود. نکته دوم این بود که اگر دو مرجح با هم تزاحم پیدا کردن، آیا بعضی از مرجحات بر بعض دیگر مقدمند یا نه همه مرجحات در عرض یک دیگر می باشند؟ اینجا حداقل سه نظر مطرح بود. نظر شیخ انصاری این بود که مرجح صدوری بر سایر مرجحات از جمله بر مرجح جهتی مقدم است. بنابراین نظر اگر دو روایت متعارض بودند، یکی مرجح صدوری داشت یعنی رواتش سلام علیکم اوثق بودن، و یکی مرجح جهتی داشت یعنی مخالف با عامه بود. شیخ انصاری فرمودند مرجح صدوری مقدم است، یعنی به روایتی عمل می کنیم که که رواتش اوثق باشند. بعد هم دلیل آوردن، خلاصه دلیلشون این شد، فرمودند اگر ما مثل وحید بهبهانی مرجح جهتی رو مقدم بداریم، محظورش این است که ابتدا باید متعبد بشیم، هر دو روایت از امام صادر شده، بعد بگیم روایت مخالف با عامه مقدم است، یعنی روایت موافق با عامه رو طرح کنیم، کنار بزنیمش، و اینجا یه لغو پیش میاد، ابتدا متعبد شده ایم به صدور این روایت، بعدم کنارش زده ایم، طرحش کردیم، این لغو است. پس بنابراین از اول روایتی که سندش قوی تر است، رواتش اوثق است، ما به همان روایت متعبد میشیم، میگیم از امام همین یه روایت صادر شده، چون رواتش اوثق میباشه. بعد از شیخ انصاری سوال شد، سوال این بود پس مرد جه جهتی چه جایگاهی داره، کجا ما میتونیم ازش استفاده کنیم؟ فرمودند در موردی که دو روایت صدورشون و سندشون مساوی باشه، یا هر دو قطعی باشن، علم به صدور داشته باشی، یا هر دو ظنی باشن، هیچ کدام مرجح سندی نداشته باشه، اینجا ما متعبدیم به صدور هر دو. بعد میایم به روایتی عمل میکنیم که مخالف با عامه باشه، اینجا مخالفت با عامه میشه یه مرجح. این خلاصه کلام شیخ انصاری بود که حدود دو صفحه قبلا مطلب بیان شد. در بحث امروز مرحوم محقق رشتی شاگرد مبرز شیخ انصاری دو تا اشکال به کلام شیخ انصاری وارد میکنه. مرحوم آخوند صاحب کفایه این دو اشکال رو بیان میکند و از این دو اشکال جواب میده. میفرماید این دو اشکال به کلام شیخ انصاری وارد نیست. قبل از بیان اشکال اول یه مقدمه کوتاهی رو عرض می‌کنم. تا اینجا خلاصه‌گیری بحث‌های گذشته بود که گفتیم که مستحضر باشید بحث به کجا ارتباط داره به خاطر تعطیلی چند روزه. حالا دقت کنید، مقدمه این است که ادله حجیت خبر واحد مثل صدق العادل مثلا، این ادله مفادش این نیست که خبر ثقه فعلا حجت است بلا فاصله بهش متعبد باش و به خبر ثقه عمل کن، بلکه مفاد ادله حجیت خبر واحد این است که خبر ثقه در خلاف خبر فاسق اقتضاء حجیت داره. اگر مانعی در بین نبود آن وقت خبر ثقه میشه حجت بالفعل، ولی اگر مانعی بود مثل این که دو خبر با هم تعارض کردن، اینجا هر دو خبر دیگه بالفعل حجت نیستن. بلکه طبق اخبار علاجیه یا باید دنبال مرجح باشیم و یا مخیریم به یکی از این دو عمل کنیم. هر دو حجت بالفعل نمی باشن. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه محقق رشتی اشکال اولش یه اشکال نقضی است. شیخ انصاری میگوید شما فرمودید مرجع وجه جهتی در موردی معتبر است که دو خبر از حیث صدور مساوی باشند، متکافئ باشند. آنجا ما متعبد میشیم، میگیم هر دو خبر صادر شده، بعد به خبری عمل میکنیم که مرجح جهتی دارد، مخالف با عامه است. خب در اینجا هم محقق رشدی میفرماید محظور لغویت پیش میاد، چون محظور لغویت پیش میاد دیگه مرجح جهتی اصلا مورد نداره. چجور اینجا هم لغویت پیش میاد؟ محقق رشدی میفرماید خب در اینجا هم شما متعبد میشید به صدور این دو خبر زنی، هر دو میگید صادر شده، بعد به خبر مخالف با عامه عمل میکنید، خبر موافق با عامه رو طرح میکنی. پس اول متعبد شدید به صدور، بعدم طرحش کردید. خب اینم لغو است. پس اینجا هم به مرجع جهش جهتی نمیتونید عمل کنید. این کلام محقق رشدی. اشکال اولش مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن، میفرمایند شما خیال کردید شیخ انصاری که در این مورد می‌فرماید ما متعبدیم به صدور این دو خبر چون سندن مساوی هستند، شما خیال کردید مراد از این تعبد، تعبد فعلی است، یعنی الان متعبدم که هر دو خبر حجتن بالفعل، بعد یکی رو طرح میکنم لغو لازم میاد. مراد به تعبد به دو خبر تعبد اقتضایی است، نه تعبد فعلی، به این معنا که ادله حجیت خبر واحد میگن این دو خبر اقتضاء حجیت داره، چون روات هر دو ثقه هستن اقتضا حجیت دارن، ولی چون مانع وجود داره که تعارض دو خبر باشه، این دو خبر حجت بالفعل نیستن، بلکه بر طبق اخبار علاجیه. اگه یکی مرجح داشت به مرجح عمل میکنه، هیچ کدام مرجح نداشتن یا هر دو مرجح داشتن مخیری. پس بنابراین مراد شیخ انصاری این نیست که هر دو خبر بالفعل حجتن، تعبد فعلی، تا بعد بگیم یکی رو طرح کردیم لغو پیش میاد. مراد این است که هر دو خبر تعبد اقتضایی دارن، آن وقت اگر یکی مرجح قوی تر داشت به نظر شیخ انصاری به او عمل خواهیم کرد. این اشکال اول محقق رشدی که کمی هم پیچیده بود و توضیح داشت دیگه، اشکال دومشون چیزی نداره تا برسیم. وقد اورد بعض اعاظم تلامیزهی علیه، کلام شیخ انصاری رو مرحوم آخون نقل کردن، بعد خودشون به یه ترتیبی رد کردن کلام شیخ انصاری رو. حالا می فرماین ایراد کرده بعضی از اعاظم تلامیز شیخ انصاری که مرحوم میرزا حبیب الله رشدی صاحب بدائع باشه، علیه بر شیخ انصاری به دو اشکال. اشکال اول به انتقاضی بالمتکافئین من حیث الصدور، به این که مرحوم محقق رشدی نقل کرده کلام شیخ انصاری رو به دو خبری که مساوین از حیث صدور. مرحوم محقق رشدی فرموده این دو خبری هم که صدورن مساوین، مگر شما متعبد به هر دو نمیشید؟ بعد میگید یک خبر مقدم، خبر مخالف با عامه مقدم. خب اینجا هم لغویت پیش میاد. حالا توضیح میدن فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْقَلِ تَعَبُّدْ بِسُدُورِ الْمُتَخَالِفَيْنِ مِنْ حَيْثِ سُدُورِ. پس به درستی که محقق رشدی می فرماید اگر کلام شمای شیخ انصاری درست باشه، شأن چنین است اگر معقول نباشد تعبد به صدور اون دو خبری که از حیث صدور با هم متخالفن، یکی مرجع صدوری داره سندش مقدمه بر دیگری است. شما شیخ انصاری گفتید معقول نیست به هر دو متعبد بشیم به صدور هر دو، چون لغو پیش میاد. اگر معقول نباشد تعبد به صدور اون دو خبری که متخالفن از حیث صدور، یعنی یکیشون قوی تر از حیث صدور، معقول نیست متعبد به هر دو بشیم، با حمل احد و هما رو بر تقیه متعبد بشیم، هر دو صادر شدن یکی رو بر تقیه حمل کنید. اینجا شیخ انصاری فرمود لغو پیش میاد، باید متعبد بشیم به اون خبری که صدورش قوی تره. اگر این محذور وجود داره، خب در موردیم که از حیث صدور مساوی باشن این محذور هست. لم یعقل تعبد به صدور هما، معقول نیست متعبد بشیم به صدور اون دو خبری که متکافئن، یعنی مساوی با یک دیگرن سندن، با حمل احد و هما رو بر این تقیه. در اینجا شما شیخ انصاری در این قلت قلت آخر کلامتون فرمودید مرجع جهتی در جاییست که هر دو صدورن مساوی باشن، متکافئین باشن، یکی رو حمل بر تقیه میکنیم، یکی رو طرح میکنیم. خب اینجا هم لغو پیش میاد، اینجا هم معقول نیست تعبد. پس لم یعقل تعبد معقول نیست تعبد به صدور این دو خبر متکافه با حمل احدهما رو بر تقیه. چرا؟ لانه الغاء لاحدهما ايضا في الحقيقه، به خاطر این که این تعبد به صدور این دو خبر متکافه هم ملغا کردن یکی از این دو خبر است در حقیقت. در حقیقت شما خبر موافق با عامه رو طرح کرده اید، ملغا کرده اید، ابتدا تعبد به صدورش بعدم ملغا کرده اید او رو، اینم لغو پیش میاد. پس بنابراین اینجا هم لغویت وجود داره، پس مرجع جهتی اصلا مورد نداره. این اشکال اول محقق رشدی. مرحوم آخوند میفرماید و فیه ما لا یخفا، در این کلام مرحوم محقق رشدی است اشکالی که مخفی نیست. من الغفله، که این اشکال بیان است از غفلت محقق رشدی، و حسبان انه التزم قدس سره، و خیال محقق رشدی، محقق رشدی خیال کرده که شیخ انصاری قدس سره ملتزم شده فی مورد ترجیح به حسب الجهت، در این جایی که ترجیح میدیم یک روایت رو به حسب جهت، یعنی اگر مخالف با عامه بود او رو ترجیح میدیم، به اعتبار تساوی امام حیث الصدور، به اعتبار این که صدورن این دو با هم مساویان، اما للعلم به صدور امام، یا چون علم داریم به صدور هر دو، پس هر دو قطعی و صدورن، و اما للتعبد به، و یا به خاطر این که علم به صدور نداریم، هر دو ظنی هن ولی هر دو مساوی هن، مرجع صدوری نداره، به هر دو متعبد میشیم، فکر کرده حسبان، فکر کرده للتعبد به فعلا، فکر کرده ما متعبد میشیم به هر دو خبر فعلا، ما به کل واحدی از این دو خبر فعلا متعبد میشیم، یعنی در هر کدام میگیم هر کدام صادر شده فعلا متعبدیم بهش. خب بعد یکی رو طرح میکنیم این لغو پیش میاد. مع بداهت ان غرضه، با اینکه بسیار روشن است که غرض شیخ انصاری از تساوی از حیث صدور تعبدن، این که شیخ انصاری فرمود دو خبر متساویان از حیث صدور تعبدن، ما متعبد میشیم به صدور این دو خبر، مرادشون تعبد فعلی نیست، تساوی ما به حسب دلیل تعبد به صدور، اینه که این دو خبر مساویان به حسب دلیل تعبد به صدور، یعنی صدق العادل اقتضاءً هر دو رو شامل می شود، نه تعبد فعلی. ضرورتاً نه دلیل حجیت الخبر، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است، اشاره به اون مقدمه می کنم که از خارج گفتیم که دلیل حجیت خبر صدق العادل لا یقتضی تعبد فعلاً بالمتعارضین، اقتضا نمی کند تعبد فعلی را به متعارضه، بل ولا به احد ما. صدق العادل نمیگه تعبد فعلی کن به هر دو یا به یکی از این دو، صدق العادل میگه هر دو اقتضای حجیت دارن، اگه مانع آمد هر دو حجت بالفعل نیستن، و قضیت و دلیل العلاج، مقتضای دلیل علاج هم اخبار علاجیه، هم تعبد به هر دو نیست. لیست الا تعبد به احد ما، اخبار علاجیه هم نمیگه مگر تعبد به احد هما رو تخییرن اگر هر دو مساوی باشن، یا ترجیحاً اگه یکی مرجح داشته باشه. پس بنابراین مراد شیخ انصاری این نیست که به این دو خبر متساوی سنده این تعبد فعلی پیدا میکنیم بعد یکی رو طرح میکنیم تا لغو پیش بیاد. والعجب کل هم یکتفی به ما اورده. اشکال دومی که محقق رشدی به شیخ انصاری دارد، میخواد ریشه کلام شیخ انصاری رو بزن، به این بیان که میفرماید شیخ انصاری فرمودند روایتی که مرجح صدوری داره مقدم است بر روایتی که مخالف با عامه است، مرجه جهتی داره. محقق رشدی می‌فرماید این کلام شیخ انصاری ممتنع و محال است. چرا؟ به خاطر این که خبری که موافق با عامه است دو احتمال بیشتر درش نیست، یا این خبر اصلا صادر نشده از معصوم چون موافق عامه است، و احتمال دوم این است که این خبر صادر شده است تقیتا و در هر دو صورت معقول نیست که انسان متعبد شود به خبری که یا از امام صادر نشده و یا صادر شده به خاطر تقیه. پس به این روایت معقول نیست ما عمل کنیم، لذا اگه تعارضی پیش آمد همیشه به روایتی عمل میکنیم که مخالف با عامه است و روایت موافق با عامه ولو سندش قوی تر باشه به اون متعبد نمیشیم. در پایان محقق رشدی فرموده است من تعجب می کنم از شیخ انصاری که در علم و عمل تالی تل و معصوم است، چطور هم چه اشتباهی رو مرتکب شده با این که روایات اهل بیت تصریح داره که به خبری عمل کن که مخالف با عامه است و خبر موافق فقه با عامه رو طرح کن، او رو کنار بزن. چطور شیخ انصاری فرموده به خبری عمل می کنیم که موافق با عامه است چون رواتش اوثقه و خبر مخالف با عامه رو طرح میکنیم؟ این از شیخ انصاری بسیار تعجبه. اینم اشکال دومیشون. مرحوم آخون از این اشکالم جواب میدن که نمیرسیم. عبارت دقت کنید، ولعجب کل العجب، این کلام کلام مرحوم آخونده. مرحوم آخون میفرمان تعجب میکنم انه رحمه الله، این که مرحوم محقق رشدی لم یکتفی به ما اورده من النقد، اکتفا نکرده به اون اشکال نقضی خودشون، اکتفا نکرده به اون چی که ایراد کرده او را بر شیخ انصاری که بیان از اشکال نقضی بود، حتی دعا میخواد مبنای شیخ انصاری را با این بیان از ریشه بزنه، حتی دعا استحالت تقدیم ترجیح، تا این که ادعا کرد، حتی این که ادعا کرده محال است مقدم بداریم ترجیح به غیر این مرجح رو، یعنی به غیر مخالفت عامه رو که مرجح صدوری باشد، محال است تقدیم ترجیح به غیر این مرجه بر ترجیح به این مرجه. فرمودن محال است ما مرجه صدوری رو بر جهتی مقدم بداریم. و برهن علی برهان آورده بر این ادعای خودش به ما حاصله او به آنچه که خلاصش اینه امتناع و تعبد به صدور الموافق، اصلا ممتنع است ما متعبد بشیم به این که خبر موافق با عامه صادر شده ولو سندش اوثق باشه. این اصلا محاله. چرا؟ لدوران امرهی، چون خبر موافق با عامه امرش دائره بین دو احتماله، بین عدم صدورهی من اصله یا این خبر موافق با عامه اصلا صادر نشده و بین صدورهی تقیتن، و اگرم صادر شده تقیتن صادر شده چون موافق با عامه. روایتی که فقط این دو احتمال درش باشه اصلا حجت نیست، یا صادر نشده یا تقیتن صادر شده. ولا یعقل التعبد به علی التقدیره، معقول نیست تعبد به این خبر بنابر هر دو تقدیر و هر دو احتمال. خبری که یا صادر نشده یا تقیتن صادر شده، چطور شما متعبد به این خبر میشید؟ خبر مخالف با عامه رو کنار میزنید. بداهتا بله، ولا یعقل التعبد به علی التقدیرین بداهتا، معقول نیست تعبد به این خبر بنابر هر دو تقدیر بداهتن. یعنی این خیلی روشنه که بنابر هر دو احتمال تعبد به خبر موافق با عامه معقول نیست. کما انه لا یعقل التعبد، اینو یک کلمه ذکر میکنم ما از خارج توضیح ندادیم، میفرمایند چنان که معقول نیست تعبد به قطعی و صدوری که موافق با عامه باشه. در روی میرزا حبیب الله رشدی میفرمایند اگر یک خبر قطعی و صدور باشه ولی موافق با عامه باشه، به این خبر عمل نمی کنیم بلکه به خبر مخالف با عامه عمل می کنیم. اینجا هم هر دو خبر سندشون مساوی، هر دو ظنی هستن، بلا شبهه به خبر مخالف با عامه عمل می کنیم، به خبر موافق با عامه معقول نیست عمل کنیم. کما انه لا یعقل تعبد به قطعی و صدوری که موافق با عامه است، بلکه امر در ظنی و صدور که محل بحث ماست، دو خبری که سندن مساوی هن هر دو ظنی و صدور هن مرجعه نداره، احوان و روشنتره لاحتمال عدم صدوره. چون احتمال میدیم اصلا این خبر صادر نشده باشد از امام، به خلاف اون خبر قطعی و صدور، با اینکه یقین داریم از امام صادر شده ولی بازم حمله بر تقیهش میکنیم. اینجا که یه احتمال هم اضافه میشه، احتمال داره این خبر موافق با عامه که ظنی و صدوره صادر نشده باشه، اگرم صادر شده باشه موافق با عامه تقیتا صادر شده، پس بنابراین به این خبر موافق با عامه عمل نمی کنیم، به خبر مخالف عمل میکنیم. ثم قال، بعد محقق رشدی فرموده، فاحتمال و تقدیم المرجحات السندیه، پس احتمال مقدم داشتن مرجحات سندیه که کلام شیخ انصاری است بر مخالفت عامه. شیخ انصاری فرموده مرجحات سندی بر مخالفت عامه مقدم است. اگر یه روایت رواتش سندن اوثق باشن به این عمل میکنیم، نه به اون روایتی که مخالف عامه است. پس احتمال تقدیم مرجحات سندیه بر مخالفت عامه مع نفس الامام علیه السلام، وای که در روایات خود امام معصوم تصریح میکند علی طرح موافقه، برای اینکه خبری که موافق با عامه است او رو طرح کنید، من العجائب والغرائب، این از امور عجیبه و غریبه است که لم تعهد صدورها من ذی مسکت، معهود نیست صدور این عجائب و غرائب از صاحب فکری، فضلا امن هو تال العصم علما و عملا، فضلن از کسی که از شیخ انصاری که تالی تل و معصوم است از حیث علم و عمل. چطور در مقابل این روایات فرموده خبر موافق با عامه رو طرح نمی کنیم، بهش عمل می کنیم. ثم قال و لیت شعری، بعد هم مرحوم محقق رشدی رجز خونده، و لیت شعری ان هذه الغفلت الواضحه، این غفلت واضح کیف صدرت من، چگونه صادر شده از شیخ انصاری، مع انه فی جودت النظر یأتی بما یقرب من شق القمر، با اینکه شیخ انصاری در تیزی فکر و در عمق دیدگاه یأتی مطالبی رو می آورد بما مطالبی را که یقرب و قریب از شق القمر است. چطور اگه کسی شق القمر کنه ماه رو بشکافه کار عجیبی کرده؟ شیخ انصاری در دقت نظر اینقدر بلنده که مطالبی میاره که این مطالب اونقدر باعث تعجبه که نزدیک شق القمر است. چطور از همچه فردی با این عمق دیدگاه همچه اشتباهی صادر شده است؟ و انت خبیرون، مرحوم آخون میفرماید این کلام محقق رشدی هم واضح الفساد، توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نفس کنه کلا.